بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض شب بخیر دارم. بسیار خوشحالم که با برنامه خانواده دوست داشتنی مجددا مهمان خانه های شما هستیم. ایامی که گذشت ایام اعتکاف بود، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد درگاه حضرت حق واقع شده باشه. این هفته هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر هستیم و پیرامون مسائل خانواده با ایشون گفتگو میکنیم و عرض سلام دارم استاد خدمت شما و عرض شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به حضرت عالی و همه عزیزان و عوامل پشت صحنه و همه بینندگان عزیز. خوشحالم که توفیق دارم که یک بار دیگه مهمان خانه های گرم و صمیمی عزیزان هستم. امیدوارم که انشالله برنامه امشبمون هم برنامه مفیدی باشه و بتونن کاربردی تو زندگی ازش استفاده بکنن. در خدمتتون هستم
انشالله. چند هفته ایست استاد در مورد مسئله پیرامون خشونت کلامی و مسئله آرامش نهایتاً در خانواده صحبت میکنیم. هفته پیش در رابطه با احساس خشم با بینندگان گپ زدیم و نکات بسیار مهمی رو شما فرمودیم برای مهار این خشم. این هفته فکر میکنم در رابطه با ناکامی و احساس ناکامی میخواییم صحبت کنیم که از زبان شما بیشتر میشنویم.
بله، متشکرم از شما و توضیحتون. ببینید آقای عربی نژاد، ما خوبه که این رو بدونیم واکنش هامون و ریاکشن ها و پاسخ هامون نسبت به هر اتفاقی ریشه در اون احساس و هیجانی دارد که تو اون لحظه داریم تجربه میکنیم. این که الان چه گونه حالی داریم و حالمون چطوره، ناراحتیم، غمگینیم، افسرده ایم، استرس داریم یا خیلی شادیم یا خوشحالیم، واکنش های ما ریشه در داخل این احساس ها دارن. این که چه حسی رو الان داریم تجربه میکنیم و حس غالب روانی و روحی ما چیست باعث می شود که ما یک واکنشی رو نشون بدیم. این که امروز در جامعه شاهد خشم روز افزانی هستیم در بین مردم، تکانش های بسیار شدید عصبی رو، کنش های بسیار شدید عصبی رفتاری رو ما تو جامعه خودمون داریم مشاهده می کنیم. آدم ها عصبی هند، آدم ها یک مقداری نگاهشون نگاه مهربانانه نیست. اون تواصی بالمرحمه ای که در فرهنگ دینی ما وجود دارد و به عنوان یک واکنش اصلی باید دیده شود نیست. خشمگینن، ناراحتن، فضای کارها پر استرس، فضای اجتماعیمون پر استرس. تو داخل خانواده ها وقتی وارد می شویم اون روحیه و اون احساس وجود دارد. یکی از اصلی ترین احساس ها احساس خشمیست که در وجود عزیزان وجود داره و باعث میشه که روابط نامساعدی بشود و روابط نهادینه ای نشود و گفتگوها شکل نگیرد و حقوق در این خانواده ها پایمال بشود.
بله.
عرض کردیم که احساس خشم در ما چگونه به وجود می آید و ما چرا احساس خشم می کنیم. چهار عامل رو براش برشمردیم که ماها به خاطر این چهار عامل معمولاً احساس خشم میکنیم و نمیتونیم گفتگو بکنیم. یک، احساس بیتوجهی داریم. یکی از عوامل ما خشمگین شدن در وجود ما این است که ما احساس میکنیم به ما بیتوجهن، ما رو نمیبینن. دو، احساس میکنیم که به هدفمون نمیرسیم. یعنی توی گفتگوها، تو زندگی، تو خانواده احساس میکنیم که ما نمیگذارن به اون خواسته ای که داریم برسیم. خیلی سادش. بعدیش این که آقا ما احساس میکنیم که توی فضا حرفها تکراریه. آدم ها حرفایی که با هم دارن میزنن یک سری حرفای تکراریه و فقط دنبال اینن که ما رو بپیچونن، به حرفای ما توجه نکنن. یه سری گفتگوهای الکی. ببین مثلا وقتی گفتگویی داره شکل میگیره، آدم ها اولین نکته‌ای که به هم میگن میگن میخوای دوباره حرفای قبل رو تکرار بکنی؟ اصلا نمیخواد در موردش صحبت کنیم. یعنی ملال، خستگی از این که آقا تو دوباره میخوای حرفای تکراری قبل رو بزنی. این باعث میشه چی؟ این باعث میشه که ما توی این گفتگو به چهارمین عامل برسیم. احساس کنیم مثلا نیازهامون ارضا نداره. خواسته هامون اصلا هیچ ارضایی نمیشه. یه گفتگوی ناقص وقتی بر محور احساس خشم شکل میگیره و آدمهایی که در کنار همدیگه قرار دارن توی فضای این گفتگو و فضای این زندگی همیشه دنبال این هستن که آقا وقتی می نشینیم دیگه حوصله این که بحث بکنیم در رابطه این که چرا حالمون بده آقای عربی نژاد نداریم. من میخوام این جمله رو توی این ابتدای برنامه عرض بکنم. ما به مرحله ای رسیده ایم در زندگی که میل و انگیزه کافی برای اصلاح نداریم. یعنی این که وقتی میخواهیم رابطه ای رو ترمیم کنیم، بسیاری از روابط ما نیاز به ترمیم دارن. رابطه های ما درش احساسات، عشق، محبت، احترام وجود ندارد و باید ترمیم بشود. این رابطه ها رابطه های ناقصی هستند. یک موجود ناقص الخلقه ای وارد عرصه زندگی ما شده به عنوان یک رابطه ای که مملو و از بی احترامی، خشونت کلامی، بی محبتی، بی مهری و و و هزاران دلیل اینگونه وجود دارد. یه موجود ناقص الخلق است و این موجود ناقص الخلقه برای رفع نیازهای خودش ناتوانه. بعد ما از این موجود ناقص الخلقه انتظار این رو داریم که بخواهد حال آدمهای زیر این سقف رو خوب کند. نمیتونه. وقتی آدم‌ها در مقابل هم می‌نشینند پرند از احساس خشونت و احساس خشم، گفتگوی خوبی شکل نمی‌گیره. بعد اینها از خونه میان بیرون، آدمایی هستند که می‌بینیم چه آدمای جنتلمن و با شخصیت و خوبی هم هستند، ولی تو خونه آدمای ناموفقی هستند. به خاطر اینه که می‌خوام یک قاعده اساسی رو بگم آقای عربی نژاد، ما تو رابطه‌های امروزمون احتیاج به ادب داریم. رابطه‌های امروز ما بیش از هر چیز دیگری به ادب در گفتگو نیازمنده. ادب در گفتگو یعنی چی؟ یعنی ما قبل از این که بخواهیم هر عاملی رو تو روابطمون ایجاد بکنیم، ما به ادب در گفتگو نیاز داریم. ما آرام نیستیم، بسیار با هیجان و احساسات بالا گفتگو میکنیم و وقتی این گونه هستیم خواسته هامون متأثر از این احساساته. ببینید من یه نکته رو به شما بگم. وقتی ما از ادب در گفتگو صحبت میکنیم، داریم این رو مطرح میکنیم که تأمل بین حس من و آنچه که بروز میدهم. اینو قشنگ دقت کنید. ما خیلی شوخی میکنیم با هم دیگه، فارق از این که بدونیم این حسی که داریم به طرف مقابلمون منتقل میکنیم داره حالش رو بد میکنه. بعد برمیگردیم میگیم من خیلی آدم مزاحیم، آدم شوخیم، آدم خوشحالیم. تو آدم شاد و خوشحالی برای خودت هستی، برای رابطه ما نه. تو رابطه ما شوخی های تو آزاردهنده شده. یا یک سمت دیگری، تو رابطه رک نیستی. من آدم صریحیم. اینو معمولا زیاد تو رابطه ها میشنویم. من آدم تعارف ندارم. نه عزیزم، اون اسمش تعارف نیست، اون اسمش فقدان شعوره. تو صریح و رک نیستی. ببینید من یه حسی رو الان دارم تجربه میکنم آقای عربی نژاد در گفتگوی با شما.
بله.
این حس من ممکن است خشم باشد، شادی باشد، گرسنگی باشد، ناراحتی باشد و عوامل دیگری. حس من این است، اما اون رابطه ای که میخواهم بروز بدهم اگر متأثر از این حس باشد شما را ندیدم. ببینید من خوشحالم، آیا شما هم خوشحالید الان؟ من میل به شوخی و نشاط و بزدگویی و خنده های مستانه و قهقه های مستانه دارم. آیا شما هم این گونه هستید؟ من الان بیرون ماشینم آینه به آینه شده با یک ماشین دیگری، خشمگین و عصبانی از خسارت مالیم. میام خونه، آیا مجازم به بروز خشمم با شما؟
خیلی. در واقع استاد اون موقعیت سنجی و موقعیت شناسی خیلی مسئله کلیدیه.
موقعیت سنجی اینجا، این دقیقاً نقطه باری که نگاه روانشناسانه ما به این موضوعه که اینجا موقعیت شناسی از مخاطب مطرح نیست. اینجا وقتی میگیم در یک گفتگو ما بیش از هر چیز نیازمند ادب در گفتگو هستیم، به خاطر اینه که قبل از آنی که اصلاً متوجه این پیامی که میخواهم بشوم به طرف انتقال بدهم، باید متوجه این احساسی که الان دارم باشم. اینجا بحث توجه به موقعیت خودم هست که آقا تو در هر احساسی که هستی باید تأمل کنی آیا این واکنشی که میخوای به طرف مقابل خودت بروز بدی مبتنی بر این احساسی که الان داری تجربه میکنی، آیا شایسته اون شخصه؟ تو عصبانی هستی الان، بیرون تصادف کردی، گناه منی که در مقابل تو برای این رابطه قرار گرفتم چیه؟ که باید پرخاشگری تو رو تحمل کنم. خیلی سادش اینه، من وقتی از خونه عصبانی میام بیرون آیا مجازم که تو خیابون به نحوی رانندگی بکنم که آینه اینو بندازم اونو بزنم با اون کلنجار برم؟ آقا شما عصبانی هستی، به ما چه ربطی داره؟ تو خیلی خوشحالی الان، ولی من الان حوصله این مقدار شوخی رو ندارم. ببینید، بس ما وقتی داریم از یک گفتگوهای ناقص الخلقه ای صحبت می کنیم، این است که ما باید همیشه قبل از یک شکل گیری گفتگو یه تأملی بکنیم بین این حسی که در وجودمان هست و اون چیزی که می خواهیم بروز بدیم. اینو خیلی بینندگان عزیز ما دقت کنند، ما روابطمون قربانیه این عدم مدیریتی است که بین احساسمون و آنچه که بروز میدهیم هست. بعدش هم نمیتونیم جمع بکنیم. الان خیلی خوشحال بودی، شاد بودی، یه شوخی نافرمی هم کردی، یک مزاح بدی هم کردی، بعد گفتی که شوخی کردیم دیگه. ولی اون شوخی بدن انقدر رابطه رو خراب کرده که تو دیگه نمیتونی اون رابطه رو جمع کنی، رابطه رو نمیتونی مدیریتش بکنی. پس عزیزان من، گام اولی که می‌خواهیم امروز برای کنترل احساساتی که معمولاً دارن رابطه‌های ما رو خراب می‌کنن برداریم، تو هر کجایی که هستیم، خانم‌ها، آقایون، عزیزان، سر کار، تو گفتگوهای خانوادگی، پدر و مادر با فرزندان، استاد با شاگرداش، فرقی نمی‌کنه، فروشنده با مراجعینش، همه، اگر می‌خواهید یک رابطه شما یک موجود ناقص الخلقه‌ای نباشد، بین حستون و اون چیزی که می‌خواهید بروز بدهید تعادل برقرار کنید. حس شما همیشه توسط طرف مقابل فهمیده و درک نمی شود و این گونه نیست که چون شما الان ناراحتی و این حسی که داری باعث بشه یک کلام پرخاشگرانه‌ای وجود بدی به طرف مقابل هم متوجه بشه. خیلی موقع ها نگاه میکنن که چی داری میگی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا اینقدر با تحکم حرف میزنی؟ چرا اینقدر با خشونت داری حرف میزنی؟ یا دیدید بعضی موقع تو چرا اینقدر سرخوشی؟ چی داری میگی؟ هوا اصلا کجایی؟ تو چه فضایی داری سیر میکنی؟ چرا؟ چون اون حستو نتونستی مدیریت بکنی و این حرفی رو که داری میزنی اثر نمیگذاره. پس این نکته اول ما که ما وقتی داریم صحبت میکنیم احساسات ما خیلی مهمن، در شکل گیری اون رابطه خیلی مهمن. امروز میخوایم پرده برداری کنیم از یکی از مهمترین احساساتی که آی عربی نژاد امروز جامعه جهانی ما رو، روابط بسیاری از مردم رو تحت شعاع خودش قرار داده. آمارهای فراوان استرس و افسردگی و در همتنیدگی که در دنیای امروز داریم تجربه می‌کنیم و می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم و سیل خروشان مراجعین به قرص‌ها و آرام بخش‌های که ما داریم می‌بینیم، یکی از ریشه‌ای‌ترین نکاتش اینجاست. اینو خواهش می‌کنم آقایون، خانم‌ها و بزرگواران خوب توش دقت بکنن. ما تو جامعه آدم‌ها رو می‌بینیم که آره همدیگه دارن راه میرن، ولی خبر از اون نگاه درونیشون نداریم. من گاهی اوقات در کلاس‌ها، در مراجعات این رو مثال می‌زنم و می‌خوام امروز هم این رو تو یک دقیقه راحت و روان بگم. عزیزان، ما وقتی که در کوچه و بازار داریم حرکت می‌کنیم، آدم‌هایی که کنار ما دارن حرکت می‌کنن و می‌بینیمشون و باهاشون برخورد می‌کنیم، نمی‌دونیم الان از پای چه گفتگو و چه صحنه و چه موقعیتی پای به این عرصه گذاشتن. شاید او همین الان از کنار بیمارش بلند شده و بیماری که در بستر مرگه. شاید او همین الان از یک موقعیت طاقت فرسای مالی به این فضای مترو، اتوبوس و خیابون پناه آورده. ما نمیدونیم آدم‌ها چه احساسی رو تجربه کردن که وقتی می‌خوایم باهاشون واکنش ایجاد بکنیم و تعامل برقرار بکنیم، مبتنی بر احساس خودمون می‌خوایم تصمیم بگیریم. لذا مهمترین نکته اینه که رابطه رو بر اساس ادب بچینیم. وقتی رابطه رو بر اساس ادب چیدیم، تأمل می‌کنیم بین اون حسمون و اون واکنشی که می‌خوایم بروز بدیم. پس این رو دقت بکنیم. اما مهمترین حسی که امروز می‌خوام در رابطه باهاش صحبت بکنم بعد از احساس خشم که حال رابطه های ما رو خراب میکنه، آیا عربی نژاد ناکامی است. ناکامی نه به معنای ناکامی در رفاه طلبی، ناکامی در معنا طلبی. ما امروز در این عصر پرتنیده استرس‌زا با یک واقعیتی مواجهیم به نام ناکامی در معنا طلبی. ما امروز یک زندگی رو در نظر بگیرید، زندگی دو بخش دارد.
بله.
زندگی دو بخش دارد. یک پایدار، دو ناپایدار. پایدارش کدومه، ناپایدارش کدومه؟ قسمت ناپایدار زندگی مواد زندگیه. مواد زندگی شامل اموری می شود که من و شما در حال دویدن در پی آنیم. مال و خانه و مسکن و ماشین و پول و لباس و لوازم منزل و و و غیره.
ضروریات
که در زندگیمون داریم. این می شود مواد زندگی. زندگی بس دو بخش داره. یک مواد، دو معنا. معنای زندگی پایدار است، مواد زندگی ناپایدار. یعنی چی؟ یعنی ببین، شما ماشینت در معرض خراب شدن است، خانت در منظر خراب شدن است، لباست در معرض کهنه شدن است، خودمون در معرض پیر شدنیم، ولی اون اصلی که پای داره و هرگز در معرض این خطرات نیست، اون معنای زندگیه. گفتیم ناکامی در معنا طلبی اصل اساسی بسیاری از ناراحتی های امروز است، نه ناکامی در رفاه. اما شما برعکسش تو جامعه دارید الان کاملا مشاهده میکنید. الان شاید هم این حرفی که الان ما داریم میزنیم همین الان شاید واکنشی هم برداره که آقا نه، الان همه بدبختی ها به خاطر نبوده پوله، نبوده ماشینه، نبوده خونه است، نبوده فلان اتفاقاته. اونها هم هست، شعار که نمیخوایم بدیم که. خود اهل بیت ما، خود ائمه ما، خود روانشناسان همه توی این موضوع نظرها دارن. اما اون چیزی که حاکمه، ببینید قبلا در جلسات قبل من یک نکته رو صحبت کردم که ما یک حاکمان رفتار داریم. اون چیزی که حاکم بر حس خوب ما در زندگی است این است که آیا ما احساس ناکامی در معنای زندگی میکنیم یا نمیکنیم. معنای زندگی یعنی چی؟ معنای زندگی خیلی سادهش اینه، حس خوبت. شما گاهی اوقات با یک عدد ساندویچ، 4 تا ساندویچ میخرید، دور هم دیگه میشینید، حالتون خوبه، کیف میکنید، تا پاسی از شب با همون ساندویچ خوشید و یه کاسه تخمه، فیلمتون هم نگاه میکنید، همه میخندید، بعد میگید آخ چه شب خوبی بود. پس این میشه معناه. موادشون 4 تا ساندویچ بود، یه دونه کاسه تخمه بود، یک عدد فلش که دو تا فیلم سینمایی ریختن توش دارن نگاه میکنن، حالشون خوب شد، همه هم گفتن به چه شب خوبی بود. یا نه، وسیله رو برداشتیم رفتیم خیابون، یه دونه پیتزا خریدیم خوردیم، 3000 تومان خرج کردیم، گفتیم به چه حال خوبی بود، سواحل کارائیب هم نرفتیم، رفتیم یه دونه پیتزا خریدیم خوردیم، گفتیم حال این بس این معنای فلان اینجا، اون حسی که داره فلان اتفاق میفته رو دارم روانش رو مطرح میکنم. اما یه بار دیگه اش هم هست، شما یک خانواده رو در نظر بگیرید، یک مجلس عروسی دعوت میشن، مادر اون خونه، خانوم اون خونه زحمت میکشه با همسر اون خونه، حالشون هم خوبه بدم نیستا، میرن بهترین مزون شهر بهترین لباس رو انتخاب میکنن، ست میکنن که برای اون عروسی، بهترین آرایشگاه شهر رو میرن و بهترین میکاپ دنیا رو میکنن، با پرهزینه ترین حالت میکنن و میرن مجلس رو برمیگردن. بعد وقتی دارن برمیگردن خونه، تو ماشین نشستن، خود چطور بود؟ به همدیگه نگاه میکنم، قیافت چرا اینقدر گرفته؟ حالت خوب نیست؟ خب که همه چیز بر اسباب میلت رفتیم، خوب بود لباس فلان بود. نه حالم خوب نیست، خوشحالم، حالم خوب. ببینید مواد اینجا تعمیم بود، مواد تعمیم بود، گفتیم زندگی دو بخش دارد، مواد معنا، آفرین، به بهترین شکل هم بهترین لباس، بهترین آرایشگاه، همه چیز فراهم بود، ولی معنا خوب لود نشد. یعنی اون حس خوبی که باید از این مجلس ما میگرفتیم نگرفتیم، برخلاف خانواده اول که با اون 4 تا ساندویچ حالشون رو خوب کردن و موادی که داشتن انجام شد و معنای زندگیشون هم محقق شد. امروز گفتگوهای ما حول مواد میچرخد، مواد ناپایدار زندگی تا معنای زندگی. به خاطر همینه که وقتی وارد اون گفتگوها میشویم هیچ وقت رابطه های موفقی رو نمیبینیم. یعنی آدم ها چون در حوزه مواد زندگی به شدت احساس ناکامی میکنند، دیگه به معنای زندگی فکر نمیکنن، چون اصلا دیگه معنای زندگی رو نمیبینن، چون آقا من باید بر اساس اون مواد زندگیمو شکل میدادم، حالا که اون لباس خوب نیومده، اون ماشین خوب نیومده، اون خونه خوب نیومده، اون پذیرایی که مد نظرم بوده شکل نگرفته.
پس استاد جان نظرت میخوام در یک معنا به این نکته که شما گفتین اگر بخوایم توجه کنیم، این که با کمترین میزان مواد زندگی میشه به معنا طلبی و رضایت درونی رسید.
آفرین. اما یه پیش نیاز داره، پیش نیازش هم اینه که ما روی اون معنا به تفاهم رسیده باشیم. اگر ما روی اون معنا به تفاهم رسیده باشیم و قبول کرده باشیم و پذیرفته باشیم، چیکار میکنیم؟ با کمترین امکانات میتوانیم حال خوبی پیدا کنیم. بذارید این نکته به شما بگم. آقای آلپورت یه نظریه‌ای داره، میگه که امروز روانشناسان دنیا از نظریه فروید روی برگردوندن. فروید میگه چی؟ میگه ناکامی فقط توی حوزه مسائل ناکامی جنسی. یکی از نظراتی. من میگم که حالا مطلقم نمیگم. بله. یکی از دلایل احساس ناکامی آدم‌ها توی زن و شوهرها ما خیلی داریم که حالا انشالله اگر زنده بودیم بحث‌های آینده‌مون خواهیم بهش رسید. که آقا ناکامی در مسائل جنسیه. آقا خیلی از دعواها و اختلافات کلام بین زن و شوهرها هست اینه که یک توازن رابطه موفق جنسی بینشون وجود نداره و احساس ناکامی میکنن و خشمگینن. به اون خواهیم رسید. اینها آقای آلپورت معتقده که روانشناسا از نظریه فروید روی برگردوندن و به این رسیدن که علت ناهماهنگی‌ها و ناراحتی‌های عصر امروز ناکامی در معنا طلبیه. من تو قسمت اولی 100% موافق نبودم، ولی موافقم. ولی تو قسمت بعدی کاملا موافقم که این امروزه ما الان به عنوان مکتب معنا درمانی. یعنی چی؟ یعنی که آقا آدم، آقا خانم، آقا شما تو زندگیت تو هدفت دچار مشکلی. ببین تو اگه میشینی پای گفتگو نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی حرفاتو خوب بزنی، چون نمیدونی چی میخوای. درد اینه که نمیدونی الان میخوای در رابطه با چی صحبت کنی. نشستی پای گفتگو ولی داری منومن میکنی. دردت چیه؟ چرا؟ چون ریشه احساس خشم داره بهت فشار میاره، چون احساس بیتوجهی میشه، چون احساس میکنی که خواسته هات برآورده نشده، اهدافت محقق نشده، بعد نشستی در مقابل شوهرت یا شوهرت در مقابل زنش نشسته، خب دارن به همدیگه نگاه میکنن. خب چی میخوای الان؟ دقیقاً از زندگی چی میخوای؟ بگو چی میخوای، ما سر همون صحبت کنیم دیگه. ولی چون در معنا احساس نقص میکنیم و نمیدونیم از همدیگه چی میخواییم و معنای زندگی های امروز معنای نامفهومی است، نمیدونیم دنباله چی هستیم. آرامش میخواییم، پول میخواییم، شهرت میخواییم، چی میخواییم؟ الان دور هم جمع شدیم که چی بگیریم؟ مثل اون خانومی که 14 ساعت زحمت کشید مهمونی داد، غذاهای رنگارنگ شروع کرد، آخرش نشد که چی شد الان؟ مثل پدر و مادری که بچه تربیت میکنن، بچهشون بزرگ میشه یه تیکه بهشون میندازه، میگن ای احساس خسارت شدید میکنن. دوباره چی هستیم؟ آیا ربی نجات، ما در معنا دچار لود ناقصیم، دچار ناشناسی هستیم، نمیدونیم ما چی میخواهیم و چون نمیدونیم چی میخواهیم گیر به مواد میدیم. آقا چرا غذا شور شد؟ چرا تو امروز با من اینجوری حرف زدی؟ آقا تو اصلا نمیدونی چی میخواهی و این ارتباط کلامی شما چون حول محور مواد زندگی است هیچ وقت ارتباط موفقی نمی‌شود. اگر اما حول محور معنای زندگی شکل گرفتیم، هر دوتامون فهمیدیم که چی می‌خواهیم، برگردم به فرمایش شما، اون وقت رابطه خوب میشه. کجا؟ یک دختر و پسر جوان رو در نظر بگیرید، یکی مذهبی یکی غیر مذهبی، اینا برن تو خونه، یکی در مورد آسایش صحبت کنه، یکی در مورد آرامش صحبت بکنه، اینا هیچ وقت حالشون خوب نمیشه. او دنبال آسایشه، ای دنبال آرامشه. این میگه آقا من آرامش تو اخلاق خوب میبینم، این میگه من آسایش تو اون ماشین زیر پام میبینم، تو اون خونه دوبلکس میبینم. بعد هی تو بگو عزیزم آرامش، اونم میگه عزیزم آسایش، دو تا واژه شبیه هم دیگه، ولی آخر خروجیش چیه؟ جنگه. یه آدمی از بیرون نگاه بکنه، شما که دارید یه حرفو میزنید. نه عزیزم، اینا یه حرف نمیزنن، اینا هر کدومشون از دریچه معناخواهی خودشون دارن به زندگی نگاه میکنن. دختری که روز خواستگاری برمیگرده به آقای داماد میگه من تو زندگی هیچی نمیخوام، فقط اخلاق خوب میخوام، تا آخرم پای این شعارش میماند، ولی تو اخلاق خوب رو نیاوردی که ای حالش خراب است. تو اومدی برگشتی گفتی که نه غرغر میکنه، ناراحتی میکنه تو زندگی. میگم نه غرغر نمیکنه، تو خوش اخلاق نبودی، تو مهربان نبودی. او از اول میدونست تو زندگی چی میخواد. پرده خوب زندگی و مبلمان و فرش و اینا براش مد نظر نبود از روز اول، ولی تو فکر کردی که او از معناگرایی اول زندگیش دور شده. دور نشده، تو اخلاق تو زندگی خوب نبود. او مهربانی میخواست، احترام میخواست، ادب در گفتار میخواست. الحمدلله ولمنه شما هیچ کدوم نداشتی و باعث شدین زندگی خراب بشه. پس تو قسمت اول عرضم جمع میکنم حرف هام رو که ما امروز در عصری هستیم که از در زندگی که دو بخش دارد، مواد ناپایدار، معنا پایدار، ما دچار بحران عدم معنا هستیم. ما احساس ناکامی در معنا طلبی زندگی داریم، نمیدونیم از زندگی چی میخواهیم. در قسمت بعد خواهم گفت در رفت و برگشتی که خواهیم داشت که با چی باید بخوایم که حال زندگیمون خوب بشه.
بسیار ممنونم استاد. از عزیزانم در اتاق فرمان یک فرصتی میگیریم و باز در خدمت شما هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
بله، خوش آمدید مجدداً عزیزان به خانواده دوست داشتنی. زندگی همه ما انسان‌ها بر پایه دو نوع زندگی بنا شده، در واقع دو نوع حیات، یکی بر پایه ضروریات، مواد زندگی که حضرت استاد فرمودن، و دیگری معنای زندگی. در این مورد می‌خوایم بیشتر با استاد نوروزی گوهر صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم.
متشکرم. ببینید، ما وقتی صحبت از معناگرایی و معنا درمانی یک جوری در و هستی درمانی در حوزه زندگی میکنیم، قطعا حواسمون به این نکته هست که نمیخواییم به قول شما ضروریات زندگی رو منکر بشیم، نمیخواییم مثل فروید تو دام این بیفتیم که بگیم هر چی ناکامی به سر بشر داره میاد به خاطر ناکامی در حوزه مسائل جنسیشه، نه مثل دیگران همه چیز رو میخواییم از دریچه ماورا و ملکوت نگاه بکنیم، نه، ما میخواییم بگیم که انسان با همه شرایطی که دارد مجمعی از نیاز هاست. نیازهای مختلفی تو وجودش داره که توی بحث خانواده هر کدوم از این نیازها ناقص بر بهش توجه بشود باعث ناکامی، احساس نارضایتی میشود. اما یک نیازی حاکم بر همه این نیازهاست، چتر بر سر همه این نیازها داره و ابر بر همه این نیازهاست، به یک معنا چادرش رو افکنده بر سر همه اینها، و اون بحث معنای زندگی تو نگاه ماست. اینکه ما از چه دریچه‌ای به زندگی داریم نگاه میکنیم و این باوری که نسبت به زندگی داریم تو کدوم دریچه خلاصه میشه. اگر از اون نگاه رفتیم توی زندگی، ببینید من خیلی سادهش رو مثال بخوام بزنم برای شما، مرد و زنی که من همیشه توی کلاس‌ها تو کارگاه‌ها میگم، اولا ببینید وقتی وارد یک رابطه عاطفی می‌خواهید بشید حواستون باشه هیچ جناحی از این جناح رابطه عاطفی ضعف نداشته باشه. تو مسابقات فوتبال شما دیدید هر کدوم از جناح‌ها ضعیف باشه تیم مقابل از همون جناح توپ می‌ریزه رو دروازه، مربی حریف میشینه اون جناح چپ بکشو عوض می‌کنه، دفاعشو عوض میکنه، هر جای زمین بلنگه عوض میکنه، چون تیم مقابل از همون ناحیه داره ضربه میزنه.
تو
رابطه های عاطفی خانواده ها هم همینه. دختر و پسری که میان همدیگر رو انتخاب بکنن، من همیشه میگم نه جو بگیرتتون که خیلی احساساتی فارغ از اینکه نه من به زیبایی توجه ندارم، من به این، نه، به همش باید توجه کنی. هر جای این قضیه اگر لنگ بزنه از همونجا شیطون به تو ضربه میزنه و همونجا حالتو خراب میکنه. اگر تو رنگ چهره همسرت حساسی، اشتباه میکنی که بی تفاوت به این نیاز انتخاب همسر میکنی. تو اگه برات سبز بودن، نمیدونم سفید بودن مهمه، خب چرا داری بی تفاوت به این قضیه انتخاب همسر میکنی؟ خب فردا توی زندگی وارد میشی از همونجا هم ضربه میخوری. اما وقتی انتخابتو دقیق انجام دادی، حواست بود، قد بلند میخواستی، شاغل میخواستی، زیباروی میخواستی، نمیدونم فلان مدل میخواستی، اشکالی نداره. تو یه حدی تلاشتو کردی، به اینا هم مواد زندگیه، وارد زندگی شدی. حالا که وارد زندگی شدی، تو قطعا تو بستر این زندگی واکنش ها و فراواکنش های مختلفی رو خواهی دید، آدم های مختلفی رو خواهی دید، برخورد های فراوانی رو از طرف مقابلت خواهی دید، زن یا مرد، و تو اون معیارها دچار بالا پایین و بالانس خواهی شد. اونجاست که پای معنا درمانی وسط میاد، که اگر امروز از اون آیتم و اون معیاری که داشتی لذت کافی نبردی، قد بلندو میخواستی گرفتی، فلان رنگو میخواستی گرفتی، اما اومدی تو زندگی میبینی نه، یه سری مشکلات وجود داره، آیا میتونی با اون حس معنا درمانی و تعالی خانواده پوششی بر ضعف‌های همسرت بگذاری یا نه؟ یا همه حواست رفت سر خوشگلی و زشتی و رنگ و اینجور چیزها؟ وقتی ما داریم میگیم آقا نگاه تو باید نگاه معناگرایانه باشد تو فضای زندگی، یعنی این که لول قرقرای زندگیت از سطح ظاهری میاد قوی تر میشه، دقیق تر میشه و دیگه اینها تو رو درگیر نمی کنه. ببینید شما خیلی موقع ها آدم هایی بر میخورید که دچار وسواسن، وسواس فکری، وسواس طهارت، وسواس فلان. به هر کدوم از آدم‌های کوچه و بازار که دچار این وسواس نیستن بگی اینها رو نصیحت کن، یه جمله‌ای رو آیه عربی نشد به اینها میگن: بابا اینقدر گیر نده، حساس نشو، جستی تموم شد یا این همه قضیه مهمتر وجود داره. اینا حرفای بیراهی نمیزنن، شاید تأثیرش توی اینها کم باشه، ولی دارن پرده از یک واقعیتی برمی‌دارن که من بهش میگم همون واقعیت معناگرایانه در زندگی. که آقا اینا دارن پرده رو میزنن کنار، میگن داری تو پوسته میمونی ها، اینا ظاهره، برو داخل، برو داخل و اهمیت این دوره هم بودن و کنار هم بودن رو بفهم. وقتی آدم ها دارن با هم تو خونه داد و بیداد میکنن، دعوا میکنن و نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن، شما میری در گوشش میگی چی شده؟ غذا رو امروز سوزونده. میگی واقعا این عربده کشیه به خاطر غذایی که ظهر سوزونده است؟ آره. و تو خدافظی میکنی. یعنی عقب وامیستی. چرا؟ چون میگی که خب شما سطح نگاهتون به فضای زندگی و معنای زندگی اگر در حد سوختن سیب زمینی ته ته دیگه ماکارونیه و این دعوا به اون نمیخوره، این واکنش ها و این دعواها نمیخوره که ماکارونی سوخته باشه، نمیخوره که تو یکم دیر اومده باشی. معلومه شما گیرتون یه دیگه است. من میگم گیرشون اینه که تعریف درستی از زندگی ندارند. من سه تا نکته بگم. یک، آدم ها تو زندگی یا اصلا معنا ندارند، فقدان معنا دارن. اصلا آقا رفته بسته همین مکتب فرویدی ها، رفته آقا فقط ارضای سری نیازهای خاص جنسیشو بکنه. دو، یا آدمایی هستن که معنای ناتمام دارن. آقا بالاخره نفهمیدی زن مذهبی دوست داری، زن غیر مذهبی دوست داری؟ دوست داشتی زن چادری باشه آرایش نکنه بیرون، یا نه دوست داشتی زن چادری نباشه مانتویی باشه و آرایش بکنه؟ چی می‌خواستی بالاخره؟ اینا ناتمام معناشون، نمیدونه چی میخواد،
تکلیفش مشخص،
تکلیفش مشخص نیست. خیلی موقع اینا که میان مراجعه میکنن، بعضی وقتا میگن، میگن آقا این روز اول که اومد به من گفت باید رو تو بگیری فلان باشی بیسار، الان میاد میگه تو چرا انقدر جذاب نیستی؟ میگه بابا خب تو روز اول خودت میخواستی، الان من تکلیفم مشخص نمیکنی، به همه چیز من داری گیر میدی، به نحوه آرایش کردن من داری گیر میدی. من میگم اینا فقدان معنایی ان. حالا دارم به سوال ساده شو میزنم، چون کلاس درس نیست من بخوام وارد مکتب بشم و توضیح بدم، دارم ساده مثال میزنم که مخاطب عزیز ما باش توجه بکنه. یه سری آدم ها هم هستن که معنای واقعی رو فهمیدن. اونایی که معنای واقعی رو فهمیدن توی این گروهی هستن که، یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من نگاه هم از دریچه ایثار به معنایی است که روزای اول انجام دادیم، فهم موقعیت طرف، آقا این بیشتر از این توان نداره، زندگیم آتیش بکشم، دعوا کنم باش، زن من این، همسر من تو زندگی این مقدار توانایی تربیت فرزند رو داره، این مقدار زیبایی رو داره، این مقدار تعامل اجتماعی رو بلده. مگه همه آدم اینا معنای راه‌های واقعی رو دارن؟ مگه همه آدم‌ها که وارد زندگی می‌شدن فول آپشن وارد زندگی شدن؟ شما همین الان نگاه بکنید، خیلی از دعواها به خاطر اینه که همه آدم‌ها یک عینک تکاملی به چشاشون زدن، فقط هم از طرف مقابلشون فول آپشن می‌خوان. بابا اینجوری نبودی، تو خودت هم اینجوری نبودی، اونم اینجوری نبود، روز اولام با این نگاه نیومدی. اینا همش تو اون دو گروه اول اتفاق میفته، اونایی که معنا ندارن و یا فقدان معناشون ناقصه، یعنی کم و زیاد داره. ولی این گروه سوم فهمیده یک سری حاکم‌های رفتاری وجود داره، مثل ادب در گفتگو، مثل ایثار در رابطه. اینها باعث می‌شود که شما بسیاری از ایرادهای طرف مقابلت رو بپوشانی و تو اون ارتباط حواستو به خوبی‌های اون زندگی جلب بکنی. این آدم اگه تو خونه به خودش نمیرسه و حواسش نیست به آرایش کردن و جذاب بودن برای تو، ولی حواسش به تربیت فرزندهای تو هست، مادریست کاملا عاشق، مؤدب و تربیت کننده، تو اونو ببین، اینو جبران میکنه. یه هنر ارتباطه، یه تکنیک رفتاریه. آدم‌ها دوست دارند آیا ربی نژاد فقط دلیلی را ببینند که باعث عصبانیتشان است. میگیم چرا داری داد میزنی؟ میگه ایشون به خاطر اینکه جسارت کرده. میگیم این آدمی که جسارت کرده دلیل عصبانیت توست، صحیح، اما این آدم همسر توست که هزار مرحله قبل به تو سرویس های خوبی داده، چرا اونها آتش خشم تو رو پایین نمی آورد؟ او دیگه به اونها کاری ندارد. او این آدم چون در معنا طلبی زندگی به شدت شکست خورده و احساس ناکامی میکنه، میگه آقا الا و لابد من باید حرفم به کرسی بنشیند و عربدمو بزنم و فریادمو بزنم. چرا دیر اومده؟ چرا صداش کردم زود نیومد؟ چرا من مثلا دوست داشتم اینجوری رابطه داشته باشم، اینجوری رابطه رو انجام نداد؟ چرا من گفتم اینو بپوش نپوشید؟ اینا به خاطر اینه که آدم‌ها غرق در مواد، اون حوزه ناپایدار زندگی میشن و تو حوزه معنا طلبی شکست میخورن و سراسر وجودشون میشه احساس ناکامی، و این احساس ناکامیه همه روابط رو شکست میده. بعد شما مینشینی اینا رو سر میز مذاکره. من بعضی وقت به دوستان همکار عرض میکنم، میگم شما که میخواید مشاوره های قبل از طلاق بدید، حالا غیر از اون دوستانی که وظیفه‌شون است که فقط حکم دادگاه رو اجرا بکنن، یعنی بهشون گفتن 4 جلسه برو دیگه بفرست بر دادگاه، اونایی که واقعا قصد اصلاح دارن، منظورمه اونایی که قصد اصلاح دارن، بهشون میگم، میگم آقا اول شما بنشون اینا رو ببینید دوتا چی میخوان از زندگی. خانم آقای اومدن پیش من، برای قبل از طلاق. من به اینها عرض کردم که چی میخواید؟ هر کدومتون مشخصا توی جمله بگید چی میخواید تا ببینیم مثلا تو نقطه مشترک با هم جمع میشید یا نه. خانم فرمود من آزادی میخوام. آقا فرمود من یک زن مطیع بله قربانگو چشمگو میخوام. گفتمش برید.
نمیشه.
پس مشاوره نیاز ندارید شما دیگه. گفت کجا بریم؟ گفتم خب تو اینو میخوای، تو هم اینو میخوای. حاضرید وسط به یک نقطه مشترکی یک کوتاه بیاییم به یک سری جاها گفتگو بکنیم یا نه؟ اگه حاضرید من کمکتون بکنم. بذار من به همیشه دوستان میگم الکی مردمو نکشید ببرید و بیارید. همه چیز مشخصه، تعاریف مشخصه. آیا شما قصد دارید سر یک نقطه مشترک گفتگو کنید؟ آقا و خانومی که میرید سراغ خونه زندگی بعد حرف میزنید، ما هم دیگه بهتون میگیم چی میگه حل نشد. من اصلا به اون طرف مقابل کار ندارم، به تو کار دارم. تو خواستی و نشد، تو از اون خواسته کوتاه آمدی و نشد، یا با همون دیکتاتوری رفتی که آقا من همین من اینا رو میخوام. خب تو اینا رو میخوای، خب بخوا. یه آدم دیگه هم هست، اون آدم موم نیست که تو این خواسته های تو غرق بشود. آقا سخته من کوتاه بیام. بله سخته تو کوتاه بیای. چرا؟ چون تو تمام اندیشه تو حوزه مواد زندگیه. او باید به من چشم بگوید، لباسی که من دوست دارم بپوشد، حرفی را که من میخواهم، جایی را که من میخواهم، با پدر و مادر من اینگونه رود. اینا همه همون مواد است و تو هم احساس شکست رو نمیتونی بپذیری. عصبانی میشی، برخورد میکنی. چرا اینجوری کرد؟ چرا حرف زد؟ چرا برخورد کرد؟ من میگم چرا. اگر هر دوتای ما تو حوزه معنا طلبی زندگی متوجه یک مفهوم مقدسی تو این زندگی میشدیم که آقا یه مفهومی است به نام از خودگذشتگی، یه مفهومی است به نام حق مشترک، یه مفهومی است به نام احترام به حقوق متقابل، ایثار و و هزاران رابطه و تکنیک‌های مثبت دیگری، اگر به اینها توجه میکردیم متوجه این میشدیم که پس میشود روابط رو درست کرد. وقتی خودخواهانه وارد فضای زندگی شدی، گفتگو کردی، خب تو نمیتونی رابطه شد. بعدش ببینید آیه عربی نجات همیشه این نکته رو مخاطبین ما توجه بکنن، اینجا من میخوام ولی درست نمیشه. من میخوام برم صحبت کنم، میخوام، میگم وایسا، میخوام، تو میخوای هم برنده باشی هم رابطه درست بشه، هم همه منافع تأمین بشود. خب نمیشه آقا. مثل اون آقایی که میگه من دوست دارم هر روز خدمت خانواده پدر و مادرم برسم، دستشون رو ببوسم. خب این الان تعارض منافع اتفاق افتاده اینجا، بین خدمت کردن هر روز به پدر و مادرت و ارتباط با همسرت دعوا هم بالا گرفته. تو نمیتونی دست به دیزاین هیچ کدوم از اینها نزنی و مشکلت حل بشه و حالت هم خوب بشه. شکل سادش اینه، حالا تکنیکالشو نمیخوام بگم. مثل این میمونه که آقا تو اگه میخوای به همه کارا برسی، یک ساعت زودتر از خواب بیدار شو، یک ساعت از این ور زودتر بخواب، یک ساعت از اون ور زودتر بیدار شو. تو نمیتونی همه رو داشته باشی، همه یه منافع رو داشته باشی و حالت هم احساس خوبی بکنه. تازه اون احساس ناکامی میاد سراغت. تو اگر میخواهی به پدر و مادرت برسی، از حق بچه‌هات نباید بزنی و به اونها برسی. از حق همسرت وقتی بزنی قطعا دعوا میشه و انتظارم نمیتونی داشته باشی بگی آقا اون خوب بشه، اون واقعا ارتباط. تو چرا خوب نمیشی؟ تو چرا کوتاه نمیای؟
ایراد از سمت توئه. دارین
تو مو نمیتونی مدیریت کنی. تو مثل این مونه که پاشو گذاشتی رو پای اون، میشه داد میزنی. خب چرا داد میزنم؟ پات رو پای منه، داری منو آزار میدی، من باید داد بزنم. آقای عربی نژاد، گریه کردن واکنش طبیعی کودک است به گرسنگی. نگویید تو چرا گریه میکنی، بگو تو چرا یادت رفته به او غذا بدی، تو چرا یادت رفته به او سر وقت تغذیهش بدی که گریه نکنه. خشم یک زن از بی‌محبتی و ندیدن رابطه عاشقانه گریه یک کودک است. او رو نگو چرا خشمگینی و ناراحتی، او واکنش طبیعیشه. زن بستر احساسه، باید محبت ببینه، باید عشق ببینه. تو باید تو خودتو مؤاخذه کنی، من چه کرده ام که او نمیتواند این گونه رابطه آرامی داشته باشد. تو رابطه متقابل هم همینه. حالا این که من نمیرم سراغ خودم به خاطر اون فقدان معنا است. چرا؟ چون من یک دیکتاتور درونی دارم که نمیخواهد او متوجه بشه که منم اشتباه میکنم. بپذیرم منم نقص دارم، ایراد دارم، اشکال دارم و باعث بشه که رابطه رو شکل بدم. آیه عربی نژاد، کاش همه ما، همه خانواده ها هر روز یک تایم این استراحت بین دو نیمه مسابقات ورزشی رو تو خانواده هامون بگذاریم، ولی زود زود بگذاریم، یعنی هر دو سه ساعت یه بار بذاریم، هر یک ماه دوباره، این تو زن نگذاریم 10-20 سال از زندگی بگذره، برگردیم نگاه بکنیم که واقعا همین الان آیا این هم معنا طلبی است که دارم مثالش میزنم. من چقدر مرد خوبی بودم برای همسرم، من چقدر پسر خوبی بودم برای پدر و مادرم، من چه پدر خوبی بودم، چه مقدار پدر خوب بودم، من چه مقدار مادر خوب بودم. هر کدوممون، فقط کسانی میتوانن این سوال از خودشون بپرسن و پاسخ بدهند و نمره بدهند که معنا خواهیشون تو زندگی تمام باشد، یعنی بدانند از زندگی چه میخواهند و درگیر مواد ناپایدار زندگی نباشند، درگیر خشم، درگیر احساس ناکامی نباشند. یعنی او میتواند سوال بکنه که من واقعا همه حق و حقوق همسرمو تو زندگی از لحاظ عاطفی، اخلاقی، محبت واقعا دادم؟ من خوش رفتار بودم؟ من واقعا حواسم به همه نیازهاش بوده؟ خیلی همون آیه عربی نژاد از سوال کردنش میترسیم تا برسه پاسخ دادنش. همین امروز کاغذ و قلم داریم، برداریم هممون سوال، هممون امروز ببینیم نمرمون تو رابطه دو طرفه چنده. آقا و خانمی که صدای منو میشنوید، همین الان جرأت و جسارت داشته باشیم پاسخ بدیم که ما چقدر معنا طلبیم. من توی رابطه نمرم چند بوده؟
چقدر مقصر بودم؟
و وارد بشم ببینم چقدر جرأت و جسارت این رو دارم که این تقصیر رو برطرف کنم، رابطه رو از بین ببرم. الان دقیقا اگر میشد رابطه، انشالله تکنولوژی پیشرفت میکنه، مخاطبی میتونن حضور زنده داشته باشن، همه میخوام بگن که پس اون چی کار کنه؟ پس اون چی؟ طرف مقابلم چی؟ بس نقش اون چی میشه؟ آقا من در مورد نقش اون صحبت نمیکنم،
فعلا خودمون،
من دارم در مورد خودمون به عنوان آدمهایی که معنا طلبیشون تو زندگی چنده صحبت میکنم. دیدید معنا طلبی چقدر ناقصه؟ سری رفتیم سراغ این که آقا بس اون، یعنی سری دوباره مثل همون قضیه که میخوایم نقش رو قبول نکنیم، وظیفه رو نپذیریم، تقصیر رو بندازیم گردن یکی دیگه. آقا من در مورد اون صحبت نکردم،
به اونم بندازیم تو زمین،
چون درگیر مواد زندگیم. مواد زندگیم همون چیزی بود که من همه زندگیم این بود که غذام ساعت 7 که بیام آماده باشه، تغییر نکنه، خواب بعد از ظهرم تغییر نکنه. وقتی این خواب بعد از ظهرم تغییر کرد، وقتی این غذای ساعت فلانم تغییر کرد، دستام میریزه به هم، میزنم همه چیزو داغون میکنم. میدونی چرا؟ چون رابطه معنا طلبی. آقا تو دیگه الان پدر شدی، وقتی پدر شدی اهداف بزرگتری تو زندگی تعریف شده، باید اونها رو بپذیری. و اون چی به این آدم این قدرت رو میدهد؟ اون کسی که تو حوزه معنا طلبی برای خودش برنامه دارد. و الا اون آدم میگه که من بچه دار شدم، چرا بچه‌م نیمه شب قرقر؟ من دارم آقای عربی نشد، اینا از آسمان نمیان، اینا همینا هستن الان. بچه دار شده، شب بچه بلند میشه، خب زغزغ میکنه، بچه‌ش 2 روز 20 روز است دیگه. خانم بچه رو ساکت کن، بذار بخوایم صبح بخوایم بریم سر کار. همچین مردان عجیبی هم داریم. بچه رو ساکت کن، میخوام سر کار. خب ببخشید، یعنی مگه اون رباته؟ اونم داره بچه. خب ویژه نمیفهمم، ولی الان من و شما اینو قشنگ به صورت طنز میگیم، میخندیم، خب، ولی این یه واقعیتیه که آدم‌ها دقیقاً روی این رفتار اشتباه به همین قدرت وارد میشن و حرف میزنن. او بچه رو بخوابون، من میخوام بخوابم صبح برم سر کار. اون بچه محصول مشترک شماست و شما پدر و مادرانی هستید که نقش جدید براتون تعریف شده تو حوزه معناخواهی زندگی. و این خواب که یکی از مواد ناپایدار زندگیه، الان دوچار مشکل شده، برای شما مهمتر است از اون معنای پدر بودن، معنای پدر و مادر بودن تو زندگی. لذا میبینید که دعوا میشه و اوضاع میرزه به هم. بعد شما میگی که آقا چرا ریخ به هم؟ من میگم خب مشخصه یکی از این شخصیت های این زندگی نخواست معنا خواهی رو تو زندگی برای خودش درک بکنه، ولی تو دعواش گفتگوی شکلی میگیره، احساس ناکاوی میشه. عرضم رو جمع کنم،
خواهش میکنم، بفرمید. فقط یک سوالی من برای خودم مطرحه و در واقع تکمیل کننده ای صحبت های درست شما، اونم این که این تفکره که قطعا معنا رو به همراه میاره دیگه.
بله
بینشه، چون اون 15 دقیقه‌ای که گفتین، آف تایمی که اصطلاحا گفتیم بین دو نیمه، زیاد بکنیم این بین دو نیمه های زندگیمون رو، قطعا باعث میشه. آقای دکتر ما 3 دقیقه تقریبا کمتر بیشتر فرصت داریم و در خدمت
هم نشینی با شما آقای ابن جاد انقدر خوش میگذره به ما زمان دستمون در میره
لذت میبریم
خدمت شما هست که من میخوام این جمله رو عرض کنم تو این 3 دقیقه پایانی. آقای ابن جاد ما قصه داریم، غم داریم، استرس داریم، افسردگی داریم، ناراحتی داریم، فشار داریم، احساس ناکامی، احساس پوچی و هزاران هزار از این ناله ها رو در وجود خودمون داریم میبینیم. دریغ از این که حواسمون باشد اون قسمتی رو که داریم میزنیم اون قسمت دشمن نیست، ما هدف رو اشتباه گرفتیم. ما قبل از آن که بخواهیم سراغ علتهای ناکامیها و ناراحتیها و غمها و افسردگیهامون بریم، باید برگردیم و بپرسیم که ما در این زندگی دنبال چی هستیم؟ اون معنایی که ما تو این زندگی میخواهیم چیه؟ و اون رابطهی که ما دنبالشیم کجاست و چگونه شکل میگیره؟ وقتی به این فکر کردیم درگیر مواد ناپایدار نمیشیم که حالمونو خراب بکنه و اوضاع زندگیمون رو بریزه به هم. خواهش میکنم از همه بینندگان عزیزمون که بیاییم قبل از آن که سراغ نقش مقابل برویم از خودمون سوال بپرسیم ما از زندگی چی میخواییم؟ دنبال چی هستیم؟ و اون معناهایی که ما میخواهیم خودمون برای محقق شدنش چقدر زحمت کشیدیم و در حال بد امروزمون چقدر خودمون مقصریم. بعد میریم سراغ نقش ها و سراغ اصلاحات. تا اینو نپذیریم آیه ربی نجات هرگز سراغ اصلاح و ترمیم اون موجود ناقص الخلقه نخواهیم رفت.
بسیار ممنون و متشکرم استاد. ممنونم از شما بینندگان عزیز که امشب هم با ما همراه بودید. گفت خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. امیدوارم که خودمون رو بهتر بشناسیم تا زندگی بهتری رو برای خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم. متشکرم از شما همه بینندگان عزیز که امشب هم با ما همراه بودید. آرامش دل به یاد یار است، یاری که خدای مهربان است. با تشکر از استاد و شما بینندگان، شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
بشتاب ای روح عداده، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلاله، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.